مسائلی هست، یکی از موضوعاتی هست که میتونه مورد توجه قشرهای مختلف مردم قرار بگیره، برای اینکه بتونیم توی این روزهای پایان سال دیگران رو هم همراه خودمون بکنیم در اگر شادی وجود داره، اگر موفقیتی وجود داره، اگر طعم سال نو نوروز وجود داره، حتما باید به این موضوع توجه کنیم و دستگیری کنیم از همه هموطنانمون. بریم سراغ میهمان بعدی، گفتگوی بعدی، هم صحبت بشیم با جناب آقای سید روح الله فضلی، معاونت محترم اردویی و گردشگری سازمان بسیج دانشجویی. جناب فضلی سلام.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم قربان که دعوت ما رو پذیرفتید، صبح شما بخیر باشه. جناب فضلی، درباره اردوهای جهادی که انجام میشه به ویژه روزهای پایانی سال، به ویژه راهیان نور، میخوایم ببینیم چه برنامه‌هایی وجود داره، چه اقداماتی در حال انجام شدن هست و چه کارهایی در تدبیر امور هست برای انجام شدن و برای به نوعی میتونیم بگیم روزهای پایانی سال یک نوع یادآوری‌های خاص هم باید انجام بشه. بفرمایید چه کارهایی در حال انجام شدن هست؟
خب طبق سنوات هر ساله در روزهای منتهی به پایان سال، کاروان‌های راهیان نور را بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور و ظرفیتی که اینجا ایجاد شده از یادآوری خاطرات 8 سال دفاع مقدس رو عرضم به حضورتون توی این منطقه داریم. خب امسال توفیقش رو تقریبا از 20 بهمن ماه تا همین الانی که خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم، جمع زیادی از مردم و دانشجویان و دانش آموزانمون از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کنن. به حمد الله خب با ظرفیت هایی که ایجاد شد، حضور قشر دانشجو و دانشجویان ما هم در این مناطق حائز اهمیت بود و حضور خوبی رو داشتیم. خب الحمدلله تقریبا تا الان بیش از 80,000 نفر از دانشجویان ما از مناطق عملیاتی بازدید کردن و حضور پیدا کردن. دانشجویانی که از سراسر کشور، از استانهای مختلف حضور پیدا میکنن و در این مناطق با ظرفیت هایی که ایجاد شده در یادوان های دفاع مقدس، از شمال خوزستان تا جنوب خوزستان به حمدالله بازدید دارن و آشنا میشن با فضای جنگ و دفاع مقدس رو و همچنین رشادت هایی که رزمندگان ما و شاهدای ما در این در واقع میشه گفت که مقاومتی که در سطح کشور داشتن، که این رشادتی که این رزمندگان و شهدا انجام دادن الان در عرصه بین المللی نمایانگر هست و داریم ظرفیت هایی که باعث پیشرفت ما شده و به برکت خون این شهدا هست رو میبینیم در این مناطق. الحمدلله خب فضای دانشجویی هم خب یک فضای خاص هست، یعنی علاوه بر این که دانشجویان ما خب حضور پیدا میکنن در این مناطق و آشنا میشن با اتفاقاتی که در اون ایام افتاد، یک روایتی به عنوان روایت پیشرفت هم برای دوستان تبیین میشه. اینجا خب ما در واقع میشه گفت راویان مایی که اینجا فعال هستن و فعالیت میکنن، ظرفیت تکمیلی ما. خب ما خیلی از دانشجویان رو میبینیم که وارد مناطق میشن و در بعضی از جاها با دوستان صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم، متوجه میشیم که خب از خیلی از این مباحث بی اطلاع هستن و نمیدونن که چه اتفاقاتی افتاده، چه رشادت هایی شده و چه فضایی ایجاد شده که اینها الان میتونن با این شرایط فعلی در جامعه زندگی کنن و عزیزانی که زحمات زیادی کشیدن، رشادت هایی داشتن رو اینها رو عرضم به حضورتون که درک بکنن و بتونن تطبیقی بین اینها ایجاد کنن، یعنی تطبیقی که ما الان در حوزه پیشرفت، در حوزه آبادانی، در حوزه اقتصاد، در حوزه رفع مشکلات جامعه همون داریم، خب اینها تأثیر گذاره، یعنی اون روحیه جهادی که رزمندگان ما داشتن، شهدای ما داشتن، با همون روحیه اگر بتونن انشالله فعال باشن، قطعا میتونیم جلوی کمی ها و کاستی ها بیست. نکته دیگری که لازم عرض کنم خدمت شما، خب در حوزه دانشجویان بین الملل هست. ما تقریبا قریب به بیش از 1000 نفر از دانشجویان بین الملل رو از کشورهای مختلف که این دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ما در سطح کشور در حال تحصیل هستن تونستیم دعوت کنیم امسال به این فضای راهیان نور و در خدمت اینها بودیم. خب فکر میکنم که بیش از 13-14 کشور رو ما دانشجو داشتیم که حضور پیدا کردن، از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی و عرضم به حضورتون کشورهای همسایه. خب این یک فضای خاصی رو ایجاد کرد، یعنی دیدیم که این روحیه ایثار و مقاومت ایرانیان عزیز ما، این جانفشانی اینها در عرصه 8 سال دفاع مقدس برای اینها هم جذاب است و عرضم به حضورتون که تأثیر پذیری که میتونه داشته باشه برای این دانشجویان، مخصوصا این دانشجویان بین المللی، یک فضای خاصی رو ایجاد کرد که در واقع میشه گفت اون روحیه ایثار و مقاومت رو این عزیزان ما هم درک کردن و متأثر شدن در این فضا. خب اینها همه چارچوب ایجاد میکنه که بتونیم انشالله این فضای رشادت هایی که دوستان ما داشتن رو به عرصه نمایش و تبیین بذاریم. در خدمت شما هستم، اگر سوال دیگه ای هم باشه در خدمتتون.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم.
بزرگواری دلم حافظ خدا.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. هفته نیکوکاری و میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سید ابوالفضل پرپنچی، مدیر محترم کل کمیته امداد استان تهران. سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و صبح بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره هفته نیکوکاری، کارهایی که انجام میشه، اقداماتی که انجام شده، طبیعتاً اطلاع رسانی های خاص انجام شده، اما الان متقارن شده با امداد رسانی هایی که باید به استان سیستان و بلوچستان انجام میشه. بفرمایید که در این هفته چه میزان کمک جمع آوری شده، به چه شکل انتقال داده شده و کارهایی که در این حوزه تحت اداره و اجرا هست به عنوان گزارش برای مردم بفرمایید.
عرض خدمتتون که اولا تشکر میکنم از همه نیکوکاران و عزیزانی که کمک کردن و ما تونستیم که در همین وقت کوتاه بالغ بر 13 میلیارد تومان کالا رو تهیه کنیم و خدمت عزیز مردم عزیز و شریفمون در مناطق سیلزده استان سیستان و بلوچستان ارسال کنیم. این کمک هایی که فرستادیم شامل کالایی بوده که مردم عزیزمون در استان تهران کمک کرده بودن، که 2 کامیون پتو و سبد کالا، کفش و پوشاک فرستادیم و به نظرم میرسه که الان هم نیازه که اگه نهادها، سازمانها، شرکتها و بخشهای خصوصی برای اینکه میخوان رو بحث مسئولیت اجتماعی و کمک به مردم عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان داشته باشه، ما آماده ایم که این کمک ها رو دریافت کنیم و این وسایل رو یا این هدایا رو خدمت اونها بفرستیم. برای اینکه سهولت تهیه اقلام از طرف مردم انجام بشه و اینکه تقاضا دارم که حتما کمک های خودشون رو به صورت نقد اهدا کنن که ما بتونیم اونها رو متمرکز تهیه کنیم و براشون ارسال کنیم. اگر اجازه بفرمایید یه شماره حساب هم خدمت دوستان ارائه بکنیم که کارتی که میتونن از طریق مستقیم پرداخت داشته باشن 60379974-02008 کمک های خودشون رو میتونن به مردم عزیزمون در سیستان و بلوچستان بفرستن، و یا اینکه شماره گیری تلفن ثابت 021-7355 و درج عدد 16، و یا اینکه از طریق کد دستوری 88877-021-1 و یا روش های دیگه که مردم عزیزمون میتونن به صورت حضوری در مناطق کمیته امداد حاضر در کل استان تهران و یا مراکز نیکوکاری که حدوداً 950 مراکز نیکوکاری فعال داریم اونها کمک بکنن. البته همین دیروز هم در مصلاهای استان تهران جمع‌آوری رو برای مردم شریفمون در سیستان و بلوچستان داشتیم که حدوداً بالغ بر 600 میلیون تومان هم در این زمینه کمک کردن که از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنم، ولی در با توجه به مشکلاتی که الان در اون منطقه وجود داره واقعا این عدد و رقم ها بایستی افزایش پیدا کنه که اونها هم بتونن انشالله به شرایط عادی زندگی برگرد.
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم.
بزرگوارید، خیلی ممنون، تشکر.
صبح شما بخیر باشه. جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر، صبح همه شنوندگان عزیز و همکارانتون هم بخیر باشه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر اصفهانی، ما هفته‌های گذشته درباره تاکسی اینترنتی، درباره بعضی از رفتارهایی که مصداق گرانفروشی محسوب می‌شد با حضرت علی هم صحبت شدیم، نکاتی رو شما بیان فرمودید، رسیدیم به اینجا که در گزارش‌ها داریم که یکی از شرکت‌ها و گروه‌های تاکسی اینترنتی ظاهراً پذیرفته و این عجله دارم رو حذف کرده. از شما بپرسیم این فرایند به چه شکل اجرا شد، به کجا رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در پی اعلامی که کردیم که این از نظر ما تخلف هست، این گزینه عجله دارم در تاکسی اینترنتی، خب هفته پیش ریاست محترم سازمان هم در نشست خبریشون صراحتا اعلام کردن که این گزینه باید حذف بشه و به نوعی اخطار دادن به تاکسی اینترنتی که خودشون به عنوان توصیه‌ای که به اینها کردن حذف کنن و اجازه ندن که بخواد بحث پرونده و از کام رسیدگی و اینها کشیده بشه. خوشبختانه یکی از اونها همطور که اشاره فرمودین این گزینه رو حذف کرد، اگرچه یه بیانیه هم صادر کرده که ما دست از این هستیم که از لحاظ حقوقی و فنی بعد به صلاح موضوع رو بررسی بکنیم و بتونیم دوباره این گزینه رو برگردونیم. موردهای دیگه این کار رو نکردن و البته من از همینجا توصیه میکنم به اونها هم که لطف کنن و این گزینه رو حذف بکنن. و اون چه که برای ما مهم هست و اهمیتش ویژه هست این که حقوق مردم به نوعی تضییع نشه. در واقع ما قائل بر این هستیم که این گزینه صرفا یک مبنایی است برای این که یا یک بهانه است برای این که بتونن از مردم دریافتی بیشتری داشته باشن. و خب البته اونها هم ما باشون صحبت کردیم، با عزیزانی که از حیث فنی تو این زمینه مطالبی داشتن، ادعاهایی مطرح کردن که حالا این گزینه به نوعی توافق بین استفاده کننده از تاکسی و راننده است که خب این نمیتونه به لحاظ این که اگر بحث توافق باشه باید ببینیم ما آیا مسافر اختیار داره در خصوص این که این رو انتخاب بکنه یا گاهی جبر داره برای انتخابش. یعنی شما وقتی به عنوان یک مسافر تاکسی درخواست میکنی و چند مرتبه درخواست میکنی ولی اجابت نمیشه، به محضی که شما گزینه عجله دارم رو انتخاب میکنی اجابت میشه، این یعنی این که راننده محترم یا اون در واقع کسانی که حالا اون پلتفرم رو ایجاد کردن به دنبال این هستن که یه مبلغ قابل توجه تری از مسافر دریافت بکنن. اگرچه ادعای دوستان این هست که در هر حال یک نوع امتیازه برای کسی که میخواد در واقع سریع تر به مقصد برسه، در حالی که ما اعتقادمون این هست که وقتی این گزینه انتخاب میشه نه مسیر کوتاه‌تر میشه، نه وسیله تغییر میکنه، نه زمانش کمتر میشه و همون اتفاقی میفته که با حالت عدم انتخاب گزینه عجله دارن میشه. ولی مبلغی که پرداخت میشه گاهی تا 40% نسبت به مبلغ اولیه بالاتر هست و این اضافه دریافتی به نظر ما اضافه دریافتی است که بابت اون هیچ خدمتی دریافت نمی کنن و این از مصادیق گرانفروشی در قانون تعزیرات و قانون نظام صرفی هست.
با دوستان که صحبت میکردیم، حالا خیلی از دوستان این رو به عنوان این تلقی میکردن که میتونه سفر به مزایده گذاشته بشه، یعنی اینکه ما این سفر رو با این قیمت اعلام کردیم، کسانی که قبول میکنن، کسایی که قبول نمیکنن، حالا یک مشابهتی با این بسترهای اون طرف مرزها بیان میکنن، مقایسه میکنن این شکلی. این یک نکته، حالا که به لحاظ حقوقی باید بررسی بشه ببینیم که آیا چقدر در قالب توافق قابلیت اجرا داره، چقدر نداره، چقدر مغایر توافقات هست، چقدر فرص و اضطرار دخیل هست درش. این یک نکته. نکته دیگر، یکی از دوستان پیامک فرستادن، حالا اسمشون هم میخونم، آقای افشار نوشتن که من هر روز مسیر آ به ب رو با ایکس تومان و گزینه عجله دارم به هر حال انتخاب میکردم، بعد از حذف شدن الان گزینه عجله دارمی وجود نداره، همون مسیر آ به ب وجود داره، با همون مسیری که ماه هاست دارم میرم 40% افزایش قیمت روش خورده. آیا این نشونه همون هست؟ همون حذفه هست؟ آیا سرشکن شده روی هزینه ها افزایش پیدا کرده؟ مثل بعضی از این بسته بندی ها بود که توش پفک و چیپس و اینها بود و بعد از مدتی حجم هواش بیشتر شد و محتویات توش کمتر. آیا این شبیه همونه؟
ببینید
این پیامکی که دادن.
بله ببینید، این رو بعضی به ما هم گفتن، البته این افزایش قیمت به این سبکی رو هنوز رسما تایید نکردن ولی یه احتمال دادن بعضی از مردم که ممکنه با حذف گزینه عجله دارم بیان و همون مبلغ رو سرشکن کنن به قول معروف روی بقیه سفرها و درصدی روی قیمت اضافه بکنن. در هر حال اگر چنین اقدامی هم بشه، این هم یک تخلف دیگری است تحت عنوان گرانفروشی که حتما تعیین قیمتی که برای دستمزد اونها در نظر گرفته شده باید مطابق قانون باشه. اگر بالاتر از اون چه که قانون مقرر کرده اینها در نظر بگیرن، طبیعتا اون هم یک تخلفی است تحت عنوان تخلف گرانفروشی که باید حتما مورد رسیدگی و تعقیب قرار
بگیره. دوباره برگردیم سر مصداق گران فروشی قرار گرفتن اون حرکت. اون گزینه عجله دارم. چقدر با مجامع، حالا حضرت عالی خودتون هم سابقه علمی هم سابقه اجرایی حقوقی دارید، تو این زمینه متبحر هستید، صاحب نظر هستید، میخوام ولی این رو بپرسم که ما تو هر حوزه‌ای وقتی که به هر حال با یک چالشی روبرو میشیم میایم سفارش به نهادهای علمی میدیم برای پژوهش روی اون کار، یا یک استعلامی توی این حوزه انجام میشه به لحاظ علمی به لحاظ قانونی، سازمان تعزیرات تو این حوزه چقدر کار کرد که آیا این گزینه عجله دارم رو ببریم ذیل گران فروشی، یا اینکه خیر ببریم ذیل توافقات دو جانبه عرضه کننده و متقاضی؟ کدوم یکی از این کار، آیا این کارها انجام شده؟ آیا ما رسیدیم به یک اتقانی که این عمل برخلاف مقررات ما هست، برخلاف قوانین ما هست و تخلف محسوب می شود؟
ببینید من قبلا هم عرض کردم این رو، الان خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان عزیز هم عرض می کنم. این که یک فعلی یا ترک فعلی رو قانون جرم یا تخلف تلقی میکنه، این اون زمانی که تصویب میشه قانون مؤلفه هایی رو در نظر میگیرن، نهایتا تصویب میکنن که این فعل یا این ترک فعل مثلا تخلف یا جرم. اما تطبیق این که الان این فعل در واقع ارتکابی با اون مسببه قانون با هم دیگه در یک قالب هست یا نه، این با قاضی رسیدگی کننده است. اون چه که اتفاق افتاد، سازمان تعزیر را توصیه کرد به اینها که این گزینه را حذف بکنن به لحاظ این که از نظر ما این گزینه تخلف هست و گران فروشی است. خب طبیعتا اگر اونها هم متقاعد شدن تمکین کردن که کما اینکه یکشون تمکین کرده، ایرادی نداره، مسئله رو میتونن بعدا بشینن کارشناسای مربوطه چه از سازمان تعزیرات چه از سازمانهای مرتبط، چون الان خود وزارت اقتصاد هم در این خصوص مدعی هست که نباید این گزینه حذف بشه و متأسفانه بعضی از آقایون اظهار نظری کردن که این اظهار نظر نه تنها کارشناسی نیست، از حیث جایگاه حقوقی هم حق چنین اظهار نظری ندارن اونها. ولی در هر حال میشه بشینن با هم دیگه صحبت کنن. عمده حرف اونها این هست که این یک توافقی است بین راننده و در واقع
مسافر
و یک فضای چانه‌زنی است برای اونها. ما عرض کردیم، الان هم عرض میکنم، بله اگر در قالب فضای چانه‌زنی باشه هیچ ایرادی نداره. ببینید شما اون توافقی که در قالب چانه‌زنی به دست میاد این هست که اختیاری برای هم مسافر باشه و هم راننده، بگن آقا مثلا فرض فرمایید شما حاضری اگه 10% بالاتر من بگیرم شما رو برسونم، طرف میگه بله من حاضرم، این ایرادی نداره. ولی اینکه الزام داشته باشه که اگر گزینه عجله دارم رو انتخاب کرد 40% بالاترم بگیره و ناگزیر باشه گاهی وقتا برای انتخاب این دیگه بحث چانه زنی و بحث توافق و اینها نیست. این یک نوع الزام خلاف قانون هست که ما از این بابت میگیم که این باید یا سامان داده بشه یا اینکه حذف بشه.
از این باب این سوال رو پرسیدیم که به هر حال یک طرفه به قاضی نرفته باشیم و بتونیم هر دو طرف مسائلشون مطرح بشه اینجا، و از طرف هر دو گروه بتونیم به یک احقاق حقی برسیم و مصداقیابی هم کرده باشیم با کمک حضرت عالی، با تجربه که دارید، با تخصصی که حضرت عالی دارید. آقای دکتر اسفنانی بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون.
موفق باشید،
صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما هم بخیر، موفق باشید، خداحافظ.
صبح شما بخیر. 7:24 میخواییم بریم سراغ موضوع کار و کارگر و قانون جدیدی که اگر اشتباه نکنم از امسال قانون اجرا شد، موضوع اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی که برای اجرا ابلاغ شده و به هر حال بازخوردهایی رو هم داشته، هم در بین کارگران، هم در بین کارفرمایان توی این حوزه و هم البته در فضای رسانه‌ای که پیگیر مطالبات کارگران هستند. دو میهمان ارجمند روی خط ارتباطی همراه ما هستند، جناب آقای دکتر اسماعیل قنواتی، معاونت محترم تعهدات بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان، و همینطور جناب دکتر اکبر شوکت، ریاست محترم کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور. جناب قنواتی سلام.
سلام هم بسید شما بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز و محترم خدمتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب شوکت. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه‌تون و مهمان محترم.
متشکرم. با جناب قنواتی شروع کنیم. آقای قنواتی، توی فضای رسانه‌ای و آنچه که کارگران مخاطبین به ما پیامک میدن چند نکته وجود داره. اول همین نکته اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی که توی مجلس تصویب شد و بعدم برای اجرا ابلاغ شد، حالا به هر حال بازخوردهای متفاوتی داشت، هم استقبال و هم انتقاد و هم به هر حال بعضی مخالفخوانی‌هایی که تو این حوزه وجود داره. این طبیعی هست وقتی موضوعی به بوته نظر گذاشته میشه یا اجرا، مخالفان و موافقانی رو هم حتما خواهد داشت. اما موضوع سوال ما این مشکلی هست که رسانه‌ها بهش پرداختن به عنوان بازخوردی که از کارگران گرفته شده و اینکه برای تمدید بیمه حتما احتیاج به اطلاعات شخصی کارگران هست. این هم در رسانه‌ها بهش پرداخته شده، هم پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستن این مؤید این موضوع هست که این درخواست شده و این موضوع رو خواستن. تایید می‌فرمایید یا تکذیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به سلام مجدد. تو بحث اجرای قانون اسلام ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساخته، هدف قانون گذار به این که کارگران واقعی مورد حمایت قرار بگیرن و از محل حالا 27% حق بیمه که پرداخت می‌کنه 7% سهم بگیرن، 20% از محل حالا بر اساس اصلاحیه جدید 26402 از محل 20% 25% مجموع عوارض ساختمانی که توسط مالکین با پرداخت بشه. خب یکی از آیتم هایی که ما بررسی میکنیم توسط بادرس فنی تکمیل اطلاعات در مخصوص محل اشتغال برای بازرسی و اینکه کارگر واقعی شناسته بشه.
بله.
این خبری که تو رسانه من خوندم، تا الان ما کارگری رو به علت اولا این فرم بازرس فنی ما بررسی میکنه و تکمیل میکنه و این نیست که ما کارگری رو بگیم حتما باید مشخصات هویتی، محل اشتغال، شماره پلاک ثبتی که داری کار میکنی. حالا ما خودمون هم میدونیم بعضی جاها که اصلا حق بیمار متاسفانه پرداخت نمیکنن. حالا بالاخره خودتون میدونید ما الان استان خوزستان نزدیک ماهانه 22 میلیارد کسری وصولی از محل 25% مجموع عوارض ساختمانی داریم که حالا آیتم‌های مختلفی ممکنه زیمدخل باشه، عدم معرفی شهرداری یا عدم پرداخت توسط خود مالکین علارغم اینکه پروانه ساختمانی صادر شده باشه. حالا اونو بر اساس قانون شهرداری ها اگر هم حق بیمه از طرف کارفرما به تامین اجرا نباید پایره کار بشیم بده. این که بازرس ما صرف این که بیاد به خاطر عدم تکمیل این فرم کارگر رو حق بیمه شو چیز قراردادش مختوم کنه، مصداقی ما تا الان نداشتیم و به کلی شعب هم حتما اعلام کردیم که هیچ موقع ببخشید ما فرض کن گفتن که مثلا شماره ملی همسایه نه چنین چیزی شاید تو فرم باشه، ولی اصلا ما کارگر رو ملزم نمی‌کنیم که به فرم تکمیل کنه. ما بالاخره بازرس ما با برای خودتون می‌دونید بالاخره بازرس ما یکی از وظایف شناسایی پلاک‌های ثبتیه که حق بیمه‌اش پرداخت نشده. این موضوع بر اساس بازرسی که انجام میشه و حالا ساختمان‌هایی که در سطح شهر انجام میشه جمع‌آوری میشه و از طریق واحدهای زیمدخل انشاءالله پیگیری لازم.
من دو نکته رو برداشت کنم از فرمایش شما. پس می‌فرمایید هیچ الزامی وجود نداره برای اینکه
از طرف کارگر
ولی توی